بسم الله الرحمن الرحيم. المذهب الماركسي تمهيد. قلنا في مستهل هذا الكتاب ان المذهب الاقتصادي عبارة عن نهج خاص للحياة يطالب انصاره بتطبيقه لتنظيم الوجود الاجتماعي على اساسه بوصفه المخطط الافضل. در اینجا ما فراغت یافتیم از بررسی زیربنای علمی اقتصاد مارکس که عبارت بود از ماتریالیسم تاریخی. در این بررسی یک بار ماتریالیسم تاریخی رو بر اساس فلسفه مارکس یعنی ماتریالیسم دیالکتیک بررسی کردیم، یک بار بر اساس قوانین دیالکتیک و یک بار بر اساس خود ماتریالیسم تاریخی، یک بار دلیل این نظریه را که دلایلی علمی فلسفی و روانی بود بررسی کردیم و سپس به طور مفصل وارد مراحل تفصیلی ماتریالیسم تاریخی که مرحله کمون اولیه، بردهداری، فئودالیته، سرمایه‌داری و در بررسی سرمایه‌داری هم به طور تفصیلی این که چگونه می‌شود در این جامعه چنین چیزی باعث می‌شود که این جامعه و این نظام از هم بپاشه، این رو هم بررسی کردیم و نقطه نظر مارکس در مورد ماتریالیسم تاریخی ارائه دادیم. حالا نوبت اینه که بعد از اینکه فراغت یافتیم از زیربنای علمی به خود سیستم برسیم، به خود مکتب اقتصادی مارکس برسیم، یعنی سوسیالیسم و کمونیسم. اینجا به عنوان مقدمه میگویند فرقی بین علم اقتصاد و سیستم اقتصادی، مذهب اقتصادی. سیستم اقتصادی اون روش، اون طرح و اون برنامه ایست که ارائه می شود برای عمل، برای اینکه یک جامعه این روش و این طرح را بپذیرد تا سعادت یابد، تا از نظر اقتصادی به وضعیت مناسبی دست پیدا کند. ولی قانون اقتصادی قوانینی را میگویند که در اقتصاد و در بازار جامعه موجود هست. مسئله این نیست که بیانگر عدالت باشه، بیانگر ارزش باشه، بیانگر این باشه که جامعه اینطور خوب است باشه. خیر، قانون اقتصادی اون قانونی را میگویند، علم اقتصاد اون علمی را میگویند که قوانین حاکم بر جامعه را از نظر اقتصادی بیان میکنه. این قوانین البته ممکن است زیربنای اون مکتب و سیستم قرار بگیره، ولی بالاخره این قوانین غیر از مکتبه. مکتب بیان کننده بایدها و نبایدها، بیان کننده ارزشها، بیان کننده این است که چه چیزی خوب است باشه. اما قانون بیانگر اون چیزی است که هست. کاری به خوب بودن و خوب نبودن و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و باید که این باشد نباید که این باشد نداره. مکتب روشی است که ما را به سوی خود دعوت میکنه. قانون نه، میگه اون چه هست اینه. علم الاقتصاد بیانگر وضعیت حاکم بر بازار اقتصادی جامعه. بنابراین تمایز بین این دو مشخص است. روی این حساب ما آمدیم تفکیک کردیم بین علم اقتصاد مارکسیست و سیستم های اقتصادی او. به عنوان علم اقتصاد ماتریالیسم تاریخی رو بررسی کردیم که او قوانین اقتصادی خودش رو در چارچوب ماتریالیسم تاریخی بیان کرده به عنوان تفسیری برای تمام رویدادهای تاریخ در ضمن این مجموعه بیان کرده و ارائه کرده. البته باید دانست
که بین سیستم اقتصادی مارکس و علم الاقتصاد رابطه تنگاتنگ و خیلی فشرده ایه. اون رابطه اینه که سیستم های اقتصادی که مارکس به عنوان سوسیالیسم و کاپیتالیسم ارائه می کند خود بخشی از علم الاقتصاده، یعنی نتیجه طبیعی، نتیجه حتمی و نتیجه قهری وجود ماتریالیسم تاریخی و اعتقاد به ماتریالیسم تاریخی پیدایش این دو سیستمه، پیدایش این دو دوره، دوره سوسیالیسم به عنوان مقدم البته و دوره کمونیسم به عنوان مرحله نهایی زندگی بشر. بنابراین اینطور هم که ما خیال میکنیم بین سیستم و قانون، بین سیستم و علم اقتصاد در نظر ما جدایی نیست، بلکه سیستم های او دقیقا برخواسته از متن علم الاقتصاد او به عنوان مرحله ای از مراحل علم الاقتصاد او. اگر توجه کردید میگه دوران های تاریخ بشری به 5 مرحله تقسیم میشوند که یکی مرحله کمون اولی است، دوم مرحله بردهداری، دوم مرحله فئودالیسم، چهارم مرحله سرمایه‌داری و پنجم مرحله اقتصاد مارکسیسم. بنابراین این بخشی از خود ماتریالیسم تاریخی که چیزی جدای از اون نیست. اون تناقضات رو که کشف کرده در سرمایه‌داری میگه این تناقضات منتهی میشود بعد هم پاشیده شدن سرمایه‌داری و پیدایش سوسیالیسم. البته این دیگه این بخشش رو اون مسئله بایدهای متکی بر هست‌ها. ببینید این بحثیه که آیا بایدها و نبایدها مستقلند از هست‌ها یا به تعبیر دیگر جهانبینی از ایدئولوژی جداست یا ایدئولوژی دقیقا برخواسته از جهانبینی. بحثی که آقای سروش دارن و آقای مطهری، مرحوم سید مطهری برخوردی شاید که آقای سروش حرفشون اینه که بایدها و نبایدها که مشرب و سیستم رو ارائه میکنن اینها اینطور نیست که نتیجه حتمی و قهریه به اصطلاح هست‌ها، یعنی جهانبینی ایدئولوژی را نمیزاید، ایدئولوژی را به وجود نمی آورد، مکتب را از درون خودش بیرون نمیاره و اینطور نیست که دقیقا و عمیقا ایدئولوژی و مکتب منبعث از جهانبینی باشه. چه ممکنه ما یک جهانبینی داشته باشیم ایدئولوژی ما غیر از اون باشه، متکی بر اون نباشه، متفاوت باشه با اولا. آقای ایشون میگه این رابطه منطقی یک چیز غیر اصولیه، شما میگید، ولی کتابی داره ایشون به نام ارزش و دانش، اگر مطالعه بفرمایید اونجا یه بحث مفصلی از اول کتاب تا آخر بحثشون همینه و بعد از کتاب دیگه هم بحث کرده. کتاب شاید به اندازه یک جلد اقتصاد نا باشه، یک جلد از جلد. این کتاب خیلی کتاب جالبی هم هست، ایشون اونجا بحث مفصلی داره. بنابراین حرف ایشون اینه حالا لااقل که بایدها و نبایدها دقیقا از اون که هست بر نمیخیزه، ولی مثلا ما نقطه مقابل این نظریه است. او میگه اون که هست علم الاقتصاده و به طور منطقی و به طور قهری و قطعی برخواسته از این علم الاقتصاد سیستم های اقتصادی و وضعیت سیستم اقتصادی در مرحله کنونی سیستم سوسیالیسم اینجوری. خب روی همین حساب که مرحله سوسیالیسم و کمونیسم رو مرحله از علم الاقتصاد خودش میدونه، به سوسیالیسم خودش میده سوسیالیسم علمی، الاشتراکیت العلمیه، در مقابل سوسیالیسم های دیگر که مارکس اسم اونا رو میذاره سوسیالیسم تخیلی. چرا؟ چون بودن در میان اقتصاددان ها بعضی ها که از وضعیت موجود اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری به ناراحتی آمده بودند و خیلی به زحمت افتاده یا ناراحت بودند از این وضعیت که چرا شکاف بین طبقات باشه، و از نقطه نظر اخلاقی و ارزش های اخلاقی به این مسئله نگاه میکردن و میگفتن که صحیح نیست یک کسی میلیارد ها تومان پول داشته باشه یک کسی سیکسی نداشته باشه، صحیح نیست که تمهایی گرسنه باشه و ادهی از سیری به چکن. و این صحیح نیست، صحیح نیست از یک نقطه نظر و دیدگاه اخلاقیه. حالا برای اینکه یک چنین صحیح نیستی رو صحیح کنن، درست کنن، چه باید کرد؟ میگفتن که باید مالیات های تفاوتی مثلا به ثروت ثروتمندان یا مثلا روش های بالا بردن دستمزدها و امثال اینها رو برای بیچاره ها و زحمت کشها وجود بود. این سوسیالیسم از چه نقطه نظره؟ از نقطه نظر اخلاق. مارکس این سوسیالیسم رو غیر علمی میدونه، تخیلی میدونه، میگه از یک واقعیت حتمی یا مسلم تاریخی حکایت نمی‌کنه. اون سوسیالیسمی که ما ارائه می‌کنیم از یک واقعیت مسلم و حتمی تاریخ بیان می‌کنه. در این مرحله میباید یک سوسیالیسم پیدا بشه، نه اینکه خوب است، نه اینکه بهتر است، نه اینکه از نقطه نظر اخلاقی نگاه کنیم. و اخلاق اصلا چیزی نیست جز مسئله روبنایی، و این اقتصاد است که کیفیتش شکل به اخلاق می‌دهد. در مکتب مارکس دو مرحله از جهت سیستمی، یکی مرحله سوسیالیسم، یکی مرحله کمونیسم. کمونیسم اون آخرین مرحله از مراحل تکامل تاریخ بشر و برای پیدایش این مرحله، مرحله این حالت انتقالی داره، حالت واسطه رو داره که وقتی سرمایه‌داری تخریب میشه و منهدم میشه، یک بار نمیشه کمونیسم جایگزین بشه، میباید یه مرحله انتقالی بگذره. این مرحله انتقالی، مرحله ای که اسمش میگذره سوسیالیسم، در این مرحله به طور تدریج روحیه های منبعث از سرمایه‌داری و اون دینش ها و ارزش ها و اخلاق هایی که از سرمایه‌داری ناشی شده بوده، اینها به تدریج زائل میشه. وقتی که او منها و امنیتها و خودپرستیها و سودطلبیها و سودجوییهایی که ناشی از سرمایه‌داری بود و روحیه سرمایه‌داری از بین رفت، در این دوره، اون وقت دوره کمونیسم پیدا میشه که در اون دوره مالکیتها به طور کلی از بین میره. خب به طور فشرده سوسیالیسم و کمونیسم رو توضیح میدم. سوسیالیسم بر چهار اصل استواره. اصل اولش محو طبقات، یعنی تا قبل از پیدایش سوسیالیسم جامعه طبقاتی، البته از دوره بردهداری به بعد، این جامعه، این سیستم اجتماعی و نظام اجتماعی مردم را به دو دسته تقسیم کرده بود: دسته مالک ابزار تولید، دسته فاقد ابزار تولید. البته نوسان داشته، یعنی تغییراتی کرده. در یک دوره بوده که مالک ابزار تولید مالک خودش ابزار بوده و برده به عنوان ابزاری در دست مالکان بود. در مرحله دیگه این برده یه خورده آزادتر شد، یه خورده تغییر کرد و به جایی رسیده که شده دهقان، کشاورز، رعیت، ولی باز هم وابسته به ارباب. در مرحله بعد از این هم آزادتر شده به صورت کارگر. در این مرحله کارگر آزادتر از دهقانه و دهقان آزادتر از برده. در این مرحله سوسیالیسم به جوری میشه که دیگه اون سرمایه‌دار در کنار این کارگر قرار میگیره، نه اینکه وابسته به اون باشه، حالت تساوی. و بلکه از این طرف، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به وجود میاد و شدت وضعیت اجتماعی علیه سرمایه‌داران قرار میگیره. یعنی اینجا دیگه سرمایه‌داران هم که زیر یوغ کارگران قرار میگیرن، نه بلکه. خب پس اولین مسئله محو طبقاته و مرحله قاطع تغییر جامعه اینجا. تا حالا تغییرات بود، اما تغییرات اساسی نبود، تغییرات غیر بنیادی بود. حالا تغییر بنیادی پیدا کرد. نکته دوم پیدایش دیکتاتوری پرولتاریا که حکومت محو نمیشه، اما از دست طبقه حاکم قبلی به در میاد، از دست سرمایه‌داران خارج میشه، به دست کارگران میفته و اینها حکومت را به صورت دیکتاتوری اداره میکنند تا بتوانند بقایای اخلاق و بینش های سرمایه‌داری را نابود کنند. اگر به دست کارگران نیفته و به صورت دیکتاتوری در نیاد، خب یک چنین تغییر قاطعی در جامعه به وجود نمیاد. مسئله اصل سومی که در اینجا هست ملی کردنه منابع ثروت مثل زمین، معادن، منابع طبیعی تولید کلن و علاوه بر اینها ملی کردنه اون وسائل و ابزار تولیدی که کارگر برمی‌داره و کارگر مزدور بر روی او کار میکنه، کارگری که مزد میگیره برش کار میکنه. هر دستگاهی که مالک اون خودش کار نمیکنه روش و کارگر بر روش کار میکنه، این دستگاه ملی میشه، این ابزار ملی. چهارمین اصل اینه که توزیع ثروت و توزیع منتوجات و محصولات بر اساس این قاعده انجام میگیره که از هر کس به قدر توانش کار و به هر کس به قدر کارش مزد. مرحله سوسیالیسم اینه، هر کسی باید تا اون که در توان داره کار بکنه و به اندازه‌ای هم که کار کرده بهش دست مزد بده. البته نوسان در یک جامعه هست و بالا و پایینی درآمدها در یک چنین جامعه ای خواهد بود، چون کارها متفاوته.
کار است.
سوسیالیسم در مرحله سوسیالیسم مزد و اندازه کار. فرق بین سوسیالیسم و کمونیسم اینه که در کمونیسم اصل اول محفوظ میمونه که محو طبقات باشه و ادامه پیدا میکنه به طور قاطع و سه اصل دیگه دست میخوره. اصل دومی که مسئله حکومت دیکتاتوری پرولتاریا بود، چون جامعه اون روحیه های ناشی از سرمایه‌داری کم کم درش از بین رفته، حکومت هم کم کم دست پای خودش رو جمع میکنه و حکومت دیگر برای دوره کمونیسم باقی نخواهد بود. حکومت بی حکومت. اصل سوم که ملی کردن مصادر ثروت بود و منابع ثروت و ابزار تولید دارای کارگر با مزد، اینجا میرسد به ملی کردن جمیع ابزار تولید، چه اونهایی که ابزار تولید دارای کارگر مزد داره با مزده، چه اونهایی که خود کارگر خود صاحب کارخانه روی این کارخانه به تنهایی لااقل کار میکنه، اونم ملی میشه. و نه تنها تولیدات ملی میشه که کالاهای مصرفی هم ملی. خیال نکنید دیگه در اونجا کسی مالک خانه خیشه یا مالک لباس خیشتن یا مالک خوراکی که تهیه کرده خیشه. یعنی به دوره میرسه که اونقدر اجناس فراوانه، معنا نداره کسی بگه این مال منه اون مال توه. مثل آب و هوا، هوا چقدر فراوانه، آدم نمیگه این یک متر مکعب هوا مال منه و اون یک متر مکعب هوا مال شما. دوره بهشت موعود دیگه، اونجا که مالکیت بی معنا، چون هر که هر کس بخواد به قدر فراوان یافت میشه. اون وقتی تخصیص کالاها به کسی خواهد بود، اون وقتی کسی خواهد گفت این مال منه اون مال تو، که جنس کم باشه تولیدات کم باشه، اونجا تولیدات فراوانه. روزی که یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که دیگه زمین غیر اون زمین سابقه و نعمت از آسمان و زمین فرو میریزه. که اگر توجه کردی اینجا مجاهدین خلق از همین آیات کمک گرفتن برای اثبات پیدایش محله کمونیست. البته اون اسمش کمونیست نمیدونم، اون مسئله جامعه بی طبقه کنه. و اما چهارمین مسئله و اصل که مسئله توزیع باشه، تغییری که درش رخ میده اینه که اینجا هم هر کسی به قدری که در توان داره باید کار بکنه، ولی تنها به اندازه نیاز و احتیاج به او داره. بله کار نه بله، ولی وقتی که به اصطلاح کالا فراوانه، ارزش مال چیه؟ مال مبادله. اینجا دیگه مبادله بی معنی است. ملاحظه فرمودید؟ بله. تولید میشه ولی نه برای مبادله، تولید میشه برای من. خب بخونید تا کدوم؟ بله بله فرق دارم. حسب عمله؟ خب کارش فرق کرده، فرق میکنه دیگه. در دوره تجاریت فهم قلنا فی مستحل هذا الکتاب، گفتیم در ابتدای این کتاب که مکتب اقتصادی عبارت است از روش خاص برای حیات زندگی که مطالبه می کند از پیروان و یارانش به تطبیق و پیاده کردن این روش برای تنظیم وجود اجتماعی، یعنی تنظیم جامعه بر اساس این روش. بله مستحل یعنی ابتدا، به وصف المخطط الافضل، به عنوان اینکه این نهج و این روش مخطط و نقشه برتره، بهترین نقشه، بهترین نقشه ای که تحقق میبخشد برای انسانیت، ما تصبو الی اون چرا که بهش عشق میورده، اون چرا که متمایل به او من رخائن و سعاده، از رفاه و راحتی و سعادت. رخا یعنی سستی، رخوت میگیم ولی سستی مخصوص اینجا سستی در بدن نیست، یعنی یسر و راحتی در جامعه از در اقتصادی. خب علی سعید الاقتصادی البته سعادت و راحتی در سطح اقتصاد. و اما علوم الاقتصادی، علوم چیه؟ فهی دراسات منظمه للقوانین الموضوعه، این در بررسی های منظمی منظمه، بررسی های منظمی از قوانین موضوع، قوانینی که وضع شده، التي تتحكم في المجتمع، اون قوانینی که حاکم بر جامعه هست، کما تجریش حیات اقتصادیه، همونطور که جریان این قوانین جریان داره در حیات اقتصادی، در جریان حیات اقتصادی جامعه.
موضوعی یعنی
عینی خارجی، معذرت بخوام، موضوع من خوندم موضوع اشتباهه، موضوعی یعنی خارجی و واقعی. سل مذهب و تصمیم و عمل و دعوت، بنابراین مکتب سیستم طرح عمل و دعوت هست، میگه بیایید به این عمل کنید و دعوت میکنه برای عمل. و العلم کشف او محاولت کشف عن حقیقت و قانون، و علم کشف یا تلاشی برای کشف از حقیقت و قانون. ولهذا السبب کان المذهب عنصرا فعالا، روی این حساب مکتب یک عنصر فعال پویا. کدوم؟ معلوماتی داره و باید هم داشته باشه چون مترتب میکنه. و عاملا من عوامل الخلق و تجدید، و این سیستم و مکتب عاملی از عوامل ایجاد و تجدید ابداع میکنه. و اما علم، اما علم چطور؟ فهو يسجل ما يقع في مجرى الحوادث الاقتصادية كما هو دون تصرف و تلاعب، علم ثبت میکنه اونطور که واقع میشه، واقع هست در جریان حوادث اقتصادی اونطور که هست كما هو، بدون تصرف و بدون بازی با اونها، بدون اینکه تغییر و تغییری در اون بده، واقعیت را اونطور که هست علم ثبت میکنه. و على هذا الاساس، و بر این اساس بود که ما جدا کردیم بین ماتریالیسم تاریخی و سیستم مارکسیستی در این بحثمون با مارکسیست. فالمادیت تاریخیه، اون ماتریالیسم تاریخی که بحث کردیم، تناولناها فی قسم الاول من البحث، در بخش اول از بحث بررسی کرده این، هی قوان علم و قوانین الامتاج فی تصورهی و نموه، اون ماتریالیسم تاریخی علم قوانین تولید است در تکامل و رشد است، و علم نتایج اجتماعی این قوانین است در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فکری. و به کلمت اخرى، به عبارت دیگر، هی علم الاقتصاد المارکسی، اون ماتریالیسم تاریخی علم اقتصاد مارکسی، الذي يفسر التاريخ كله تفسيرا اقتصاديا، که تاریخ رو تفسیر میکنه تمامش رو به یک تفسیر اقتصادی، فی ضوء القوى المنتجه، در پرتو نیروهای تولید. و المذهب الماركسي هو النظام الاجتماعي الذي تتزعم الماركسيه الدعوه اليه، مذهب ماركسیسم، مذهب ماركسیسم اون نظام اجتماعی که ماركسیسم به زعامت گرفته، به دوش گرفته دعوت به سوی آن را و قیادت الانسانیه الی تحقق، و ماركسیسم به دوش گرفته رهبری انسانیت رو برای تحقق اون سیستم و مذهب. فالماركسیه اینجا تتزعمو به جای تزعمو نکنید ها، زعامت میاد. فالماركسیه تقف بالمادیت تاریخیه موقف العالم طبیعی من قوانین طبیعیه. ماركسیسم در مقابل ماتریالیسم تاریخی موضع یک عالم طبیعی رو داره، یک دانشمند طبیعی رو داره در مقابل قوانین طبیعت، یعنی حالت کشفه. و تقف به صفت حل مذهبیه موقف الدعوت و تبشیر، و موضع ماركسیسم به عنوان یک مکتب موضع دعوت و تبصیر بشارت میده و میطلبه. و بر رغم من هذین الوجهین المختلفین للعلم و المذهب فإن الصلت وثیقه جدا، برخلاف این دو روی مختلف علم و مذهب رابطه جدا محکم است، خیلی شدیده بین ماتریالیسم تاریخی و ماركسیسم مذهبی. لأن المذهب الذي تتبنى الماركسيه الدعوه اليه ليس في الحقيقه الا تعبيرا على فكره قانونيا وشكلا تشريعيا لمرحله معينه من مراحل الماديه التاريخيه. زيرا مكتبي که مبنى قرار داده است ماركسيسم را، ماركسيسم دعوه به سوی آن را، این مکتب نیست در حقیقت مگر یک بیان قانونی و شکل قانونی و تشریعی برای مرحله معینی از مراحل ماتریالیسم تاریخی. این مکتب سوسیالیسم و کمونیسم یک شکل قانونیه، یک مرحله خاصی از ماتریالیسم تاریخی. میگم دعوتمون هم جزء این سلسله قوانینه که اونم حتمی باید باشه. البته آگاهی در ضمن جبره. بله ببینید، آگاهی در ضمن جبر، میگم کل حرکت جبریه، اما معنیش این نیست که در ضمن آگاهی مرحله ای ما نداشته باشیم. ما آگاهانه پیش میریم، ولی در ضمن این کادر جبری، در ضمن این چارچوبه ای که ما از این چارچوبه خارج نیستیم. و جزءا محدودا من المنحنی تاریخی، اون مکتب، اون مکتبی که اینها ارائه میکنن، اون جزء معینی از اون منحنی تاریخی عامه، از اون دایره تاریخی عامی که اینها ترسیم میکنن، جزء این دوره سوسیالیسم و کمونیسم الذی تفرضه حرکت الانتاج الصاعده، که این منحنی تاریخی عام را واجب میدارد حرکت تولید، حرکت روبه رشد تولید صاعده، و همچنین قوانین تکامل آن و تناقضات آن. فالماركسیه حین تتغمس صوب الداعیه المذهبی انما تعبر بذلك عن الحقیقه التاریخیه لتلك القوانین. بنابراین ماركسیه هنگامی که میپوشد جامعه دعوت کننده مذهبی و سیستمی، به این وسیله حکایت میکند از حقیقت تاریخی این قوانین، قوانین ماتریالیسم تاریخی. فهی لا تنظر الى الدعوت الا به وصفها تنسیزن لعرادت تاریخ. ماركسیسم نگاه نمی کند به اون دعوتی که داره ارائه می کنه مگر به اون که به این عنوان که این دعوت اجرای اراده تاریخ هست، اراده تاریخ رو داره جاری می کنه، اجرا می کنه، و تحقیقاً و همچنین تحقق بخشیدن مقتضیات عامل اقتصادی. عامل اقتصادی چنین اقتضا می کنه، برای تحقق یک چنین اقتضایی دعوت میکنه به سوی مکتب خاص. بله همینطور، منتها معزالت طرح دعوته، یعنی طرح اجراست. میگه بیایید چنین چیزی رو انجام بدهید، نمیگه چنین چیزی الان هست، میخواد بگه در آینده خواهد بود. بنابراین در آینده خواهد بوده یه بیان، یه قانونه. در این که در آینده خواهد بود چنین چیزی، این بیان یه قانون، اما اینکه بیایید به آن عمل بکنید چیه؟ بیا این با آن عمل بکنید بیشه مصرف سیستم.
توجه نفرمودید.
محتومت یعنی جریان تاریخ بالاخره به اینجا منتهی خواهد شد، اما یکی از اون چیزهایی که در این بالاخره مؤثره همین حرکات ماست و اراده ماست و سخن ماست و رفتار ماست. اینها گرچه همین به طور ناخود آگاه ما را به حرکت در آورده، ولی بالاخره همینها هست که ما را وادار میکنه و جامعه را وادار میکنه که یک چنین سیستمی را پیاده کنه. مثلا بفرمایید. بله. چرا خواهد آمد؟ ما بررسی هم بکنیم خواهد آمد. که بررسی کنیم؟ بررسی ما یا بررسی ما؟ ما قوانین ببینید، ما قوانین طبیعت اینجور عمل میکنه که در فصل خاصی از سال بارانهای شدید بباره و اگر دامنه باشه سیل بیاد. جریان طبیعتی یه قانون، درست یا نه؟ خیلی خوب. حالا ما از این قانون میتونیم استفاده بکنیم و اون این که سیل اگر در راه شما انحراف کننده سیلی قرار دادی، سیل را منحرف میکنه و خانه ها را تخریب نخواهد کرد و زراعت را از بین نخواهد برد. بنابراین استفاده از یک این قانونی که میتونیم بکنیم، اون جبر طبیعت باشه. در مقابل این جبر طبیعت ما میتونیم از همین قوانین آگاهانه استفاده کنیم. اینا مسئله هست. خب فهی لا تنظر اجازه میدید و الذي يقود القافله البشريه اليوم نحو مرحله جديده، اون عامل اقتصادی که رهبری میکند قافله بشری را امروز به سوی یک مرحله تازه، که اون مرحله هی المرحله التي تتجسد فيها مخططات المذهب الماركسي، اون مرحله ای که مجسم می شود در آن نقشه های سیستم مارکسی. و لهذا سبب روی این حساب که مکتب او بخشی از علم او اطلاق می کنه مارکس، اطلاق می کرد مارکس بر مکتب خودش اسم اشتراکی علمی رو، سوسیالیسم علمی رو. تمیزا لها انفصال اشتراکی ها، بخاطر اینکه این جدا بشه، تمایز پیدا کنه از سوسیالیسم های دیگری که عبر اصحابها فیها عن اقتراحاتهم و مشاعرهم النفسیه. در اون سوسیالیسم ها پیروان پیشنهادهای خود رو بیان کردن، اقتراح یعنی پیشنهاد، و ادراکات نفسانی خودشون رو، تمایلات نفسانی خودشون رو بیان کردن. اونها حاکی نیست از ضرورت تاریخی و قوانین تاریخی. فتاقو مذاهبهم بعیدین عن الحساب العلمی، اونها مکتبهای خودشون رو دور از حساب علمی ریختن و دور از بررسی نیروهای تولید و رشد نیروهای تولید. و فی المذهب المارکسی مرحلتان، در سیستم اقتصاد مارکس دو مرحله است. تو طالب المارکسی یا من ناحیت مذهبیه به تطبیقه ما تباعا، که مطالبه میکند مارکسیزم از جهت مکتبی به پیاده کردن این دو مرحله پی در پی. و تأكد من ناحية المادية التاريخية على ضرورتهما التاريخية كذلك، و تأكيد میکند از ناحية ماتریالیسم تاریخی بر ضرورت این دو مرحله از نظر تاریخی همینطور، یعنی به صورت پیدرپی. و هما اون دو مرحله، مرحله سوسیالیسم است سپس کمونیسم. فشروعية تعتبر یا تعتبر من وجهة رأی المادية التاریخية اعلى مرحلة من مراحل التطور البشری. کمونیسم به شمار می آید از نقطه نظر ماتریالیسم تاریخی عالی ترین مرحله از مراحل تکامل بشری. لأنها المرحله التي يحقق فيها يحقق فيها التاريخ معجزته الكبرى، زیرا که این مرحله است که تاریخ معجزه بزرگش را در آن مرحله تحقق می بخشد. و تقول فيها وسائل الانتاج كلمه الفاصله، و نیروهای تولید کلمه قاطع و جدا از کننده خودشون رو بیان میکنن که متمایز میکنن، آخرین کلمه مهم خودشون رو بیان میکنن. و اما المرحله الاشتراکیه، اما مرحله سوسیالیسم چیه؟ التي تقوم على انقاض المجتمع الراسمالی، که این مرحله سوسیالیسم قائم است بر خرد ریزه های جامعه سرمایه‌داری، یعنی بر از هم پاشیده شده ها این جامعه، و همچنین تختل و موقع رأسمالی مباشرتن و به طور مستقیم جای سرمایه‌داری رو میگیره. این سوسیالیسم فهیه من ناحیتون، این دو جنبه داره. من ناحیتون بله سوالیه متوجه نشدم. انقاض یعنی خردریزه ها و از هم پاشیده شده ها و بقایا. فهیه من ناحیتون این سوسیالیست، از ناحیه تخبر عن ثورت تاریخیت محتومه علی الرسمانیت، حافی از یک انقلاب تاریخی حتمی علیه سرمایه داری. هینه تأخذ بالاختصار بالاستوار، اختصار استوار، هنگامی که سرمایه داری شروع به احتضار میکنه، رو به مرگ میره. و به ناحیه اخرى، از ناحیه دیگه این سوسیالیست تعتبر و شرطم ضروریم به ایجاد المجتمع اجتماعی، به شما می آید یک شرط ضروری برای پیدایش جامعه کمونیستی و قیادت سفینه الی شاطئ تاریخ، و شرط ضروری است برای رهبری کشتی جامعه به ساحل تاریخ. ما یه اشتراکی هستی اگر سوسیالیسم که کمونیسم که ولی کل من المفاتین الاشتراکی هستی اگر معالمها الرئیسیه، برای هر یک از دو مرحله سوسیالیسم و کمونیسم نشانه های اساسی که التي تميزها عن المرحله الاخرى، که تمیزش میده جداش میکنه از مرحله دیگه. فان المرحله الاشتراكيه تتخلف معالمها الرئيسيه واركانها الاساسيه لما يلي. مرحله سوسیالیسم اون نشانه های اساسی و ارکان اساسیش در این مایلی، در اون چیزی میاد خلاصه. اولا نحو الطبقيه، طبقات محو میشه، و تفصیل حسابها نهائيا به خلق المجتمع لا طبقي، و تفصیل حساب این جامعه طبقاتی به طور کلی به پیدایش جامعه بی طبقه. و ثانیا اصل دوم، استلام الپرولتاریا للعدات سیاسیه، به دست گرفتن پرولتاریا یعنی کارگر، کارگران، ابزار سیاست را یعنی حکومت رو، به انشاء حکومت دیکتاتوریه قادرت على تحقیق رسالت تاریخیه للمجتمع الاشتراکی، به ایجاد یک حکومت دیکتاتوری کارگری که قدرت دارد بر تحقق رسالت تاریخی جامعه شده. بله نه، میگه که اگر به صورت دیکتاتوری نباشه سرمایه‌داری عود میکنه در نزدیک ادهی، نه نفوذشون نفوذ سرمایه‌داریه. بله خب نسبت به اونها که نمیخواد بگه دیکتاتوریه، نسبت به کارگران که دیکتاتوری نیست، کارگران رو حتی بالا پرم میده. نه اونها دیگه به عنوان یک طبقه باقی نمونن چون اموالشون ملی شده. و بله و ثالثا اجازه بدید، تعمیم مصادر ثروت، ملی کردن منابع ثروت و وسایل تولید سرمایه‌داری در کشورها. و هی الوسائل التي يستثمرها مالکا عن طریق العمل المأجور، اینها وسائلی که استثمار میکنند مالک اونها از راه اونها کار مزدوری رو، و اعتبارها ملک للمجموع، وقتی ملی کردن اینها رو به حساب میارن ملکی برای تمام جامعه. و رابعا اصل چهارم، قیام التوزیع علی قاعده من کل حسب طاقته و لکل حسب عمله، قیام توزیع بر این پایه و اساس که از هر کسی به قدر نیروی است و برای هر کسی به قدر کار. و عندما تصل الغافله البشریه الى قمه الهرم التاریخی او الى السیوئیه الحقیقیه يحدث التطور والتغير في أكثر تلك المعالم والأركان. بل من سمان خوب خير. وعندما تصل رحلت ميرسات غافل البشري به قله هرم اجتماعی، هرم تاریخی، یا بفرما به کمونیسم همونی، اجازه بدید، پیدا می شود تطور و تغییر در اکثر این معالم و اصول ارکان، فشیوعیه تحتفظ به رکن الاول من ارکان الاشتراکیه و هو محو طبقیه. کمونیسم نگه میدارد رکن اول از ارکان سوسیالیسم رو که محو طبقات باشه، طبقاتی بودن جامعه، و تصرف میکنه در سایر مقومات آن و ارکان دیگر سوسیالیسم. فبه نسبت الى رکن ثانی، نسبت به رکن اصل دوم، تبع شیوعیه حد نهایی لقصه الحکومه و سیاست علامه تاریخ. کمونیسم حد نهایی برای داستان حکومت و سیاست در صحنه تاریخ میگذاره. امیدو کلک حکومت رو میکنه، حیث و تقوی علا حکومت الفرولتاریا، هنگامی که نابود میکنه از بین میبره حکومت کارگران رو. و تحرر المجتمع من نیر الحکومت و قیودها، و آزاد میشه جامعه از یوغ حکومت و قیود آن. کما انها لا تکتفی به تأمین وسایل الانتاج الرأسمالیت فقط، کما اینکه این کمونیسم اکتفا نمی‌کنه به ملی کردن وسایل تولید سرمایه‌داری تنها، یعنی وسایل تولیدی که کارگر مزدور می‌خواد. کما تقرر الاشتراکیه فی رکن ثالث، همونطور که سوسیالیسم در رکن سوم به او اشاره می‌کرد، بلکه بالاتر می‌ره، بلکه قبل لا اکثر من ذلك من هذا بالاتر می‌ره. فتلغی الملکیت الخاصه لوسائل الانتاج الفردیه، ایضا الغا می‌کنه مالکیت خصوصی وسایل تولید فردی به حتی، و هی التي استثمرها المالک بنفسه لا عن طریق الاجراء. اون ابزار تولید فردی، ابزار تولید که بهره میبره از اسم مالک به نفسه خودش بکار میکنه، نه از راه کارگران. و کذلک و همچنین تحرم الملکیت الخاصه لبضائع الاستهلاك، حرام میکنه، ممنوع میکنه مالکیت خصوصی کالاهای مصرفی رو و اسمانه ها، پول اونها و ارزش اونها رو، قیمت اونها رو هم ملی میکنه. مالکیت یعنی مقدر تو دیگه کسی خرج و فروش برش انجام نمیده روی کالایی. خب دیگه از این میره تبادل، از این استهلاک این مصرف، ارزش استهلاکی نخواستیم بگیم، خود مصرف رو ملی میکنه، کالاهای مصرفی رو ملی میکنه دیگه. کالاهای مصرفی قابل مبادله نخواهم بود، میگن همه اینا رو توضیح میدن انشاءالله در بحث بعدی مفصل این رو بحث. و به کلمت این شامله، به یک کلمه این که اجازه بدید نیر، یعنی یو الغا میکنه مالکیت خصوصی و الغا انتامن فلحقلین الامتاجی و الاستهلاکی، معنی در دو زمینه تولید و مصرف همه چیز رو مالکیت رو از بین میبره. و کذلک تجری تعدیلا حاسما، همچنین اجرا میکنه یک تعدیل قاطعی در قاعده و اساسی که قائم بود بر اساس آن توضیح در رکن چهارم، از ترکب از توضیح، زیرا که مستقر میکنه توضیح رو بر اساس این قاعده، من کل حسب طاقته، هر کسی به قدر نیروید، و لکل علا حسب حاجته، و به هر کس به قدر نیازه. هذا هو المذهب الماسی بکلتا مرحلتین، این مکتب ماسیسم بود با دو مرحله است، سوسیالیسم و کمونیسم. و واضح است که ان لدراسه المذهب ای مذهب اصالب ثلاثه، بررسی هر مکتبی سه اسلوب داره. الاول نقد المبادئ و الاسس الفکریه التي يرتكب عليها المذهب، اول بررسی مبادئ یعنی اصول و اساسهای فکری که این مکتب بر اونها قائمه. وقت دوم دراسه مدى انطباق تلك المبادئ و الاسس على المذهب الذي اقيم عليها، بررسی کنیم که چه مقدار این اصول و اسس اساسها بر خود مکتب منطبقه، که این مکتب قائم بر این اصوله، آیا این مکتب بر اصول خودش بار شده است یا نه. و ثالث بحث الفکرت الجوهریه فی المذهب من ناحیت امکان تطبیقها، بحث اساسی و جوهری در این مکتب قائم داشت که آیا میشه پیاده بشه چون چیزی امکان تطبیق داره یا نه، و مدى ما تتمتع به الفکر من واقعیت، و چه مقدار این فکر واقع گرایانه. و امکان آخر و استحالت، و امکان آخر و استحالت و خیال، یا اینکه بفرما ممکن هست و یا محال هست و خیال. واقعیت و امکان، امکان آخر یعنی واقعیت داره، هست یک چیزی میشه یا ممکنه، و یا محال هست و خیاله. بله. و استحالتن البته او اگر میگذاشتم بهتر بود، ولی خب وقتی اینجا او نگذارن واب خودش کار او رو گاهی انجام میده. علی حال او هم بگذارن اشکال نداره. و سوف نعقد فی دراستنا للمذهب المارکسی به هذه الاسالیب الثلاثه مستمعتن. ما در بررسیمون نسبت به مکتب مارکسیسم این سررش را به طور اجتماعی خواهیم داشت، یعنی مجتمعا خواهیم داشت. نقد المذهبی به صورت عامه و نواجه منذ البدء و نواجه منذ البدء فی دراسة المارکسیت المذهبیه علی ضوء الاسالیب السابقه اهم و اخطر سؤال علی صعید البحث المذهبی و هو السؤال عن الدلیل الاساسی الذي يرتكب عليه المذهب ويبرز بصورة منطقية الدعوة إليه وتبنيه وبالتالي تطبيقه وبناء الحياة على أساسه. نگم در بررسی مارکسیسم ما با یک سؤالی روبرو هستیم، یک سؤال رو خواهیم کرد که خیلی مهمه و اون سؤال اینه که دلیل اساسی که این مکتب بر او مستقر است اون چیه و چه اساس منطقی وادار کرده که شما دعوت کنید ما را به سوی این مکتب. آقای ما برای دعوت به سوی مکتب خودش ارزش‌های اخلاقی را نادیده می‌گیره، از یک موضع اخلاقی با این نکته برخورد نمی کنه، فقط میگه چون مرحله ایست از مراحل تاریخ که قوانین اقتصاد سرمایه‌داری به آنجا می کشد که سرمایه‌داری رو نابود می کند، بعد این مکتب جایگزین میشه. ما میگیم دیریم که قوانین اقتصاد سرمایه‌داری و تناقضاتی که درش هست سرمایه‌داری رو از هم بپوشانه و از بین ببره و متراکم بکنه، چه داریم که این سیستم رو قبول کنیم؟ چرا سیستم بفرمایید که اقتصاد سرمایه‌داری دولتی رو قبول نکنیم که دولت سرمایه‌دار، بزرگ سرمایه‌دار باشه؟ چرا سیستم اقتصاد به اصطلاح خصوصی به صورت قبل از سرمایه‌داری رو برنگردیم؟ یعنی یک جامعه پیدا بشه، یه انقلابی بشه، مالکیت‌های خصوصی که به زور یا به جبر یا به طریق استثمار از کارگران گرفته شده، از صاحبان ابزار تولید کوچک و دستی گرفته شده بوده، به خودتون برگردونید. یا مثلا دیگه رو ارائه کنید که در این که ما سوسیالیسم رو بپذیریم، سوسیالیسم مارکس رو، و برای این نکته مارکس دلیلی نمی کنید. مواجه هستیم از ابتدا در بررسی مارکسیسم سیستمی در پرتو اسلوب ها و روش‌های سابق مهمترین و خطیرترین سوال رو در سطح بحث مذهبی و مذهبی، و هو سؤال، و اون سؤال از دلیل اساسی که مستقر است بر آن مکتب، اون دلیل چیه؟ و یبرز به صورت منطقیه و مکتب به صورت منطقی دعوت به سوی اون مکتب رو ابراز میکنه و اظهار میکنه و مبنا قرار میده اون دلیل رو، اون دلیل چیه؟ و به سالی و در نتیجه تطبیق این مکتب و بنا حیات اقتصادی بر اساس اون مکتب، این دلیل چیه؟ خلاصه حرف خلاصه این ستاخت همین که دلیلشون چیه. مارکس استناد نمی کند در تجویز سوسیالیسم و کمونیسم به ارزش‌ها و مفاهیم اخلاقی معینی درباره مساوات، که بگه مساوات خوبه، شمایت تجه و الادالی که غیر هم منال اشتراکیون، آنچنان که گرایش پیدا می کنند به این مسئله مساوات غیر مارکس از سوسیالیسم‌ها. الذين يصفهم مارکس بانهم خياليون، مارکس اونها رو سوسیالیست های تخیلی میدونه. و ذلك لان القيم، چرا بعضی اخلاقی تکیه نمی کنه مارکس؟ زیرا که ارزش ها و مفاهیم اخلاقی در نظر مارکسیسم نیست مگر زائده عامل اقتصادی و زائده وضع اجتماعی و نیروهای تولید. پس معنا نداره دعوت کنه به وضع اجتماعی بر یک اساس اخلاقی صرف. و انما یستند مارکس استناد میکنه به قوانین ماتریالیسم تاریخی که تفسیر میکنه حرکت تاریخ رو در پرتو تطورات نیروهای تولید و اشکال مختلف این تطورات. فهو یعتقد تلک القوانین الاساس العلمی للتاریخ، مارکس این قوانین را اساس علمی تاریخ میدانه. و القوة التي تصنع له مراحله المتعاقبه في نقاط زمنيه محدده، و این قوانین به اصطلاح خودش رو، قوانین ماتریالیسم تاریخی رو، نیرویی میدانه که میسازد برای تاریخ مراحل پی در پی اش را در نقاط زمانی مشخصی مطابق با وضع نیروهای تولید و شکل حاکم اجتماعی این افزار تولید. و یرا فی حال الزو، و در این پرتو است که اینجور نظر میده و رأی میده که نل اشتراکیه نتیجتا محتومتا لتلتر قوانی سوسیالیست نتیجه حتی این قوانی التي تعمل عملها الصارم في سبيل تحويل المرحلة الأخيرة للطبقة كي عمل ميكنه إن قوانين عمل قاطع خودش رو در راه تحول مرحلة أخيرة طبقة طبقاتي وهي المرحلة رأس مالية إن مرحلة مرحلة سرمائي داري مرحلة أخيرة طبقاتي بودن جامعه متحولش ميكنه إلى مجتمع اشتراكي لا طبقي به جامعه سوسیالیستی بی طبقه. اما کیفیت عمل قوانین المادیات تاریخی الماسیه علی انقاض الرأسمالیه، اما چطور عمل میکنه قوانین ماتریالیسم تاریخی مارکسیست بر خردریزه های سرمایه داری، چطور اون روی اون خردریزه ها بار میشه. فهذا ما یصدقه مارکس، این آن چیزی که آن را مارکس شرح میده که ما مره بنا سابقا فی بحوث تحلیلیه الاقتصاد المارکسی، اونطوری که در بحث های تحلیلی اقتصاد مارکسیسم ارائه کرده، التي حاول ان يكتف فيها عن التناقضات الجذريه، که در اون مباحث تلاش کرد کشف کنه از تناقضات عمیقی که سوق میده سرمایه‌داری رو مطابق با قوانین ماتریالیستی تاریخی به مرگ سرمایه‌داری رو به مرگ خودش، مرگ محتوم خودش میکشونه و تصل به رکب البشری و میرساند کاروان بشری رو به مرحله سوسیالیسم و به کلمات قلائل و با کلماتی کم ان قوانین المادیت تاریخیه هی القاعدت العامه لکل مراحل تاریخ فی رأی مارکس، قوانین ماتریالیسم تاریخی زیر بنای عمومی تمام مراحل تاریخ است در نظر مارکس، و همچنین همین ها اساسهای تحلیلی اقتصاد مارکسیسم مثل قانون ارزش، نظریه ارزش اضافی، امثال اینها. و الاسس التحلیلیه فی الاقتصاد المارکسی ان و اساسهای تحلیلی در اقتصاد مارکسیسم در باره تلاش برای تطبیق این قوانین بر مرحله سرمایه‌داری و همچنین سوسیالیسم مذهبی و الاشتراکیت المذهبی، این واو استنافیه و الاشتراکیت المذهبیه هی النتیجه الضروریه لهذا التطبیق، سوسیالیسم مذهبی و مذهبی نتیجه ضروری اون تطبیق است. یعنی اگه ما خواستیم این قوانین عامه حرکت ماتریالیسم تاریخی رو پیاده بکنیم، سوسیالیسم نتیجه حتمی است. و همچنین تعبیر سیستمی از جریان تاریخی حتمی برای سرمایه‌داری، آنچنان که فرض میکنه واجب میکنه اون رو قوانین عمومی تاریخ بکنیم. دستاتون بلند کنید طرفدارا.